اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم درباره مطلب بود که نفس وقتی مطلبی را تعقل میکند به وسیله اتحاد با عقل فعال است. نظم سنایی بحث اقتضا میکند که مرحوم صدر متعلیل اولا این رو معنا بکند که مبادی تصوریه این مسئله روشن بشود، برهان بر این مسئله را هم به جمله اقامه بکند، بعد نقدی که حکمای مشاع داشتن بازگو کند. یا می توانستن اول این مسئله خوب ترسیم بکنن، تصویر بکنن که حدود مسئله روشن بشه، موضوع معمول روشن بشه، بعد اقوال در مسئله رو نقل بکنن که پیشینیان بر این مبنا بودن که تعقل به این است که نفس با عقل فعال متحد می شود، بعد متأخران در حکمت مشاء ایرو نقد کردن، اونگاه ادله طرفین نقد بکنه. ولی ایشون در همین فصل نهم به این عنوان اکتفا کردن و بودن فصل نه فی قول المتقدمین ان النفس انما تعقل باتحادها بالعقل الفعال. بعد فرمودن که غالب حکما مشاء و مشهور در کلام مشاء نقد این مطلب است و این رو قبول نکردن به اینها. این مطابق با نظم سنایی تدوین کتاب نیست. مرحوم صدر متعلیم بعضی این که برهان را حرف بزرگان را نقل کردن و نقدهایی را هم متوجه و حرف کرد نقل شده بود باز بکردن، گفتن که ما الان درگیر دو مطلبیم. یکی این که عده‌ای به شدت انکار میکنن، عده‌ای استبعاد میکنن. اونا که برهان بر انکار اقامه نکرده، برهان بر نفی اقامه نکردن استبعاد میکنن. پس هم دائر از بین استحاله به استبعاد. عده‌ای مستحیل میدونن، عده‌ای مستبعد. ما برای این که از این دو مشکل نجات پیدا کنیم، اون عناصر محوری که استحاله را برطرف کند و استبعاد را برطرف کند، اینها را در ضمن سه اصل بازگو میکنیم تا کم کم اولا استبعاد کم بشه، اینا گوش بدن، استحاله برطرف بشه، نه مستحیل است نه مستبعد، بعد معلوم شود که مستقرب است، نزدیک است، مستحسن است، بعد ضروری است. به اینجا میرسیم. یک امری که برخی مستحیل میدونن، برخی مستبعد، اولا باید استحالش رو زائل کرد که محال نیست، بعد ببینیم بعید است یا نه، بر فرض امکان بعید است یا نه، بعید نیست. بعد وقتی شواهد اقامه شد معلوم شد بعید نیست. پس چنین چیزی نه مستحیل است نه مستبعد. حالا ببینیم واقع شده است، می شود صرف اینکه چیزی محال نبود و بعید نبود واقع هم هست یا نه، هم بله واقع است و غیر از این هم نیست. در خلال فرمایشاتشون حالا بعد معلوم می شد که برای خیلی از ماها دشواری مسئله رو همون تصمرده تصوری است که ما واقعا اگه وحدت عقلی رو خوب تصور بکنیم و صرف و شیء رو خوب تصور بکنیم، بعد این قیاسات و معها برامون دیگه مسئله حل میشه که ما اگر چیزی رو میفهمیم با اون مخزن الهی یا با جای دیگه بالاخره متبعیم، متحدیم و امثال داریم. عمده اینه که وحدت عقلی دیر به ذهن میاد و صرف و شیء هم دیر به ذهن میاد. بقیه عبارت مرحوم صدر متعلیم دو که در این فصل نهم در سیرت تفسیر و تحریر و توجیه کلمات نو افلاطونی ها که از اصولوجیان نقل شده بپردازیم، دوستو تعلیقه پربرکتی داره حکیم سبزواری که اون هم اشاره بشه. بخش مهم این تعلیقات برای آن است که معنای صورت عقلی روشن بشه، معنای صرف و شیء روشن بشه. اگر روشن شد و تصدیق کردن به این که انسان وقتی چیزی رو میفهمد با مخزن این امور متحد می شود سخت نیست. از در عبارت به این قسمت رسیدیم، زیل صفحه 342. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان به این که زیل صفحه 342 و قوله، اون چرا که از اصول جا نقل کردن، یعنی صفحه 94 اصول جا و صفحه 150 و 151 و قوله و کانت الحیات و شخصیت و لیست با آدمتن دل حیات المرسله. ایشون عباره که اصول جا رو اینجا معنا میکنن، حکیم سبزواری سبک دیگر معنا میکنن، بیان اونجا ما معنا میکنیم انسب است. حالا اونطوری که مرحوم سبی متعلیم معنا فرمود، بعد مقصود اصول جا از این که فرمود همودن معلم اول به اصطلاحشون، یعنی معلف اصول جا، حیات شخصی حیات مرسل را فاقد نیست، اراده بل حیات المرسل ماهیت الحیوان را، خب معلوم است که هیچ شخصی فاقد اون ماهیت کلی جنسش نیست دیگه. یک و بل عقل المرسل صورت حل عقلیت الکلیه را، حیات شخصی نه فاقد این است نه فاقد اون. منظور از حیات مرسله حیات حیوانی، ماهیت حیوان است، منظور از عقل مرسل صورت عقلی اوست. که حکیم سبزوانی فهمد که لا عرابه چند تخصیصی حیات مرسل را به کلی طبیعی و عقل مرسل را به کلی عقلی. حالا بعد به این تعلیقات حکیم سبزوانی هم میرسه، میفرار به این که اینجا سه امر است، یکی حیات مرسل که ماهیت است، دوم صورت عقلی، سوم اون مخزن خارجی، اون موجود مخزن خارجی به نام عقل فعال. فهمید اینا هر سه با هم مرتبط و متحدن و کل منهما، یعنی حیات مرسل و عقل مرسل، اینا به حسب اعتبار و تحلیل مفهومی غیر از عقل بالفعل هستند، لکن غیر از عقل بالفعل اولا که اون موجود مجرد خارجی است، لکن به حسب وجود عین او هستند، ما اتحاده ما با عقل اول در وجود. خب پس دو مطلب رو باید الان ثابت کنم، یکی اینکه حیات مرسل، عقل مرسل و عقل بالفعل اینا تحلیلا غیر از هم، ولی در وجود خارجی این همه. این مطلب باشد. خب لذا تک تک این مطالب سگانه را بازگو میکنن، میفرمان که اما این که ماهیت حیات مرسل که منظور ماهیت حیوان است، این غیر از صورت عقلی کلی عقلی است، برای این که فل ماهیتو مثل ماهیت حیوان من حیثویه، این تاب چند چیز رو دارد، من حیثویه تحتمل الکلیت والجزئیه، یک چون ماهیت در کلی کلیست در جزئی جزئیست، کلی طبیعی اینطور دیگه، چون با کلی کلیست با جزئی جزئیست معلوم می شود در مقام ذات نه کلیست نه جزئی، این همون تعبیری که درباره کلی طبیعی دارد. ماهیت من حیثیه تحمل می کند کلیت را و جزئیت را. یک حالا که مصداق خارجی پیدا می کند، فرد عقلی را و فرد مادی را، و موجود مجرد عقلی هم انسانون، این موجود مادی خارجی که یأکل و یمشی فی الاسباب اینم انسانون، تجرد را در اون موجود مجرد عقلی که انسان عقلی است، تجسم را که فرد موجود مادی خارجی است به نام زید، هر دو را تحمل میکنه، هم او انسان است هم این فرد مادی انسان است، و غیر ذالک من الاحوال. این خصوصیت ماهیت مرسل. و اما صورت هل عقلیه، این به اصطلاح یا کلی عقلی است یا معقول است و این به هیچ وجه تحمل این امور نمی کند. فهیه لا محالته امر مشترک بالفعل بین افراد هل موجودت اول مفروضه. دیگه با کلی عقلی فرق، با ماهیت کلی طبیعی فرق میکنه. و اما صورت هل عقلیه فهیه لا محاله امر مشترک بالفعل بین افراد هل موجودت اول مفروضه، منتها وجود خارجی باید باشد یا تقدیرن یا تحقیقن. حکیم سبزواری فرمودند به اینکه ایشون عقل مرسل را کلی عقلی معنا کردن که مشترک بالفعل است. این کلی عقلی یعنی صورت عقلی، خب میشه هم کلی طبیعی. به غیر کلیت باشد که کلی عقلی مصطلح اصطلاحا همون کلی طبیعی به غیر کلیت است که مشترک نیست. حالا تو تعلیقی حکیم سبزواری با این فرق بازگو میشه بعد. و اما صورت هل عقلیه فهیه لا محالت امر مشترکون بالفعل بین افراد هل موجودت اول مفروضه، که این باید هنگام تعلیقی حکیم سبزوار روشن بشه. منظور کلی عقلی است، کلی عقلی که مشترک نیست. منظور وجود عقلی است، صورت عقلی است، صورت عقلی همون کلی معقول است که کلی طبیعی خواهد بود. خب پس این دو امر با هم فرق دارن. اما با عقل اول که این دو امر با عقل اول در وجود متحدن از چه نظر؟ و اما العقل بالفعل الاول فهو نحو وجود این دو شیء است، این طبیعت و این صورت هست کل واحد. اگر وجود هما بود و تعین هما بود فهو نحو وجودها و تعینها العقلی الجامع لکثیر من التعینات. چون در همین سطر اول این صفحه 343 فرمودن و کل منهما، یعنی این ماهیت حیات مرسل که ماهیت حیوان است و عقل مرسل که صورت عقلی است و حسب اعتبار غیر از عقل بالفعل اول است، اما ما اتحادهما معهوف الوجود. اون قسمت اول رو گفتن که تفاوت اعتباری این دو از هم به چیست، اما این مطلب سوم رو دارن میگن که اتحاد اون دو با عقل اول در وجود. فرمودن و اما العقل الاول فهو نحو وجودها، یعنی وجود این صورت عقلیه و همچنین وجود ماهیت مرسله و تعینها. باید که نسب طبیعیش این بود فهو نحو وجود هما و تعین هما باشد، که این نحو وجود عقلی است و جامع کثیر از تعینات. خب و قوله، یعنی قول مؤلف اصولوجیا که فرمود فل عقل الکائن فی بعض الحیوان لیس با آدم للعقل الاول. اینجا هم حکیم سبزوار نقد دارد که منظور این نیست یا تفسیر بهتر این نیست. فرمود این که در اصول جا آمده است عقل او کائنی که در بعض عقلی که در بعض حیوانات است این آدم عقل اول نیست، منظوری است که اراد بالعقل الکائن فیه ماهیت حال عقلیه، ماهیت عقلی این آدم عقل نیست. اگه مثلا زاری فهم کنید نه، خود این آدم اون نیست، برای اینکه مظهر اوست، مجلای اوست، فاقد اون نیست. نگ صورت عقلی این فاقد اون عقل اول نیست تا از سنخ وست بالا متعلق موصوف باشد. عبارت اصول جانی که این فرد خارجی آدم عقل اول نیست. شما رو وست بالا متعلق موصوف گرفتید، گفتید این عقل کائن فی الحیوان آدم نیست، یعنی صورت عقلی این آدم نیست، این میشه وست بالا متعلق موصوف. در حالی که در کتاب اصول جا آمده است خود این شیء خارجی فاقد اون نیست، یعنی این مظهر اوست و از این جهت رو نشون میدهد. اراد بالعقل الکائن در حیوان ماهیت حال عقلیه، و این ماهیت عقلی لیست با آدمتن للعقل المفارق. چرا؟ برای اینکه همین الان در همین صفحه 343 در سطح اولی گفتیم که اون ماهیت عقلی متحده به عقل فعال، همین الان گفتیم دیگر، لعنده ها متحدتون به. خب و قوله که فرمود و کل جزء من اجزاء العقل، این تصدیق اشکال مشائین مخصوصا بوعلی نیست. اراد به این سخن الاجزاء المعنویت التي، که این اجزاء معنویه قد تكون صورا عقلیتا للاجزاء الخارجیه. الان مثلا انسان معقول دستی دارد، پایی دارد، چشم و گوشی دارد، اما همه عقلی است. مثلا دست یک موجود محسوس خارجی است، اما عنوان ید که امر معقول است او دیگه گوشت و پوست و تونا ندارد. اگرم بشه انگشت و گوشت و پوست و سرانگشت و نمیدارم بند ها اینا، همه بشه مفاهم کلی، یعنی انموله مفهوم کلی انموله، کف، زهر، بط، اسبه، همه اینها مفاهیم کلی است که بر اسابه و انامل و کفها و اینها صادق است. تک تک اینها معنی معقولی داره. این معانی معقول اینها اجزای اون معنی معقول الانسان است، چه اینکه محسوس اینها اجزای این بدن محسوس خارجی است. این بدن محسوس خارجی اجزای حسی دارد، اون انسان معقول اجزای عقلی دارد. ید دارد، اما یه ودال، یه ودال یه مفهوم کلیست دیگر، مفهوم لفظ است. این مفهوم لفظ یه امر معقول است. این یه مثل این مفهوم یه مصداق عقلی دارد که بالاست، یه مصداق حسی دارد که پایین دارد. جمعی اجزا همین دارد. که با اون عقل اول هویتشون رو اون عقل اول تشکیل میده، همان است که با عقل اول میشه متحد. که الان قبلا فرمودن و اراد بالعقل الكائن فيه ماهیت العقلیه و هی لیست با آدمت للعقل مفارق. چرا؟ چون ماهیت عقلی متحد به اون عقل مفارق است، هویت ما رو اون عقل مفارق است. اینجا فرمودن ما یه ماهیت داریم، یه صورت عقلی داریم، یه عقل بالفعل داریم. این عقل بالفعل هویت اینهاست، اینها در وجود با اون متحد. اراد به الاجزاء المعنویت التي هي قد تكون صورا عقلیتا للاجزاء الخارجیه. مثلا کل اعضاء المعقولت للحیوان المعقول، اون اعضاء معقولش من رأس معقول و ید معقولت و رجل معقولت، چون ید و رجل مؤنث است لذا معقولت فرمودن، رأس مذکر است چون لذاف معقول فرمودن. خب هی انسان معقول، حیوان معقول دارای رأس معقول، ید معقول، که حکم الوجود، یعنی برای اینکه حکم جزء مثل حکم کل. اگر انسان دو وجود دارد، وجود عقلی وجود حسی، یدم دو وجود دارد، وجود عقلی وجود حسی، رأسم دو وجود دارد، وجود عقلی وجود حسی. و قوله فالعقل للشيء الذي هو عقل له هو الاشياء كلها بالقوه، این همون عبارتی که خود حکیم صدر متعدین رضوان الله در صفحه 337 به عنوان اصل دوم ذکر کردن، در صفحه 337 به عنوان اصل ثانی ذکر کردن، امر ثانی ثانی ها ان العقل هو كل الاشياء المعقوله، این همون عبارتی است که در اصولوجی آمده. و قوله فالعقل للشيء الذي هو عقل له هو الاشياء كلها بالقوه، این بالقوه رو داره معنا میکنن. میگم ما یه قوه داریم در مقابل فعل، یعنی استعداد در مقابل فعلیت، یک قوه داریم یعنی مرکز کمال، یک فعلیت داریم یعنی محور اظهار و ایجاد. اونجا که فعل است یعنی اظهار است، یعنی ایجاد است، در قبالش یه قوه است یعنی منبع است و مخزن. این قوه یعنی مخزن و اون فعل یعنی اظهار و ایجاد، غیر از قوه و فعلی که در جاهای دیگر گفته می شود.
اتحاد
ماهویش رو چطوری ثابت کردیم؟ اتحاد ماهویش که بحث وجود میگه متحد دیگه، مثل این که الان میگه انسان در خارج با وجود متحد است، اسباب اتحاد لا متحصل و متحصل است. حالا اتحاد لا متحصل و متحصل همینطور دیگه، این چه نیست که هم وجود اصل باشه هم ماهیت اصل باشه، هر دو متحصل باشن متحد باشن، که این لا متحصل با این متحصل متحد است. و بعد انسان که تعقل میکند در حقیقت با اون وجود رابطه برقرار میکند و شای اون وجود همین ماهیت است که به صورت وجود ذهنی یا علم حصولی نصیب نفس میشود، با اون وجود متحد میشود نه با ماهیت.
اتحاد نفس و عقل فکار هم از پذیرش به اصول ارضیه و اصول افلاطونی است،
فرق نمی کنه. حالا چطه
ما اگر اتحاد رو بپذیریم، چون از لابلای بعضی تابلای های تابتابایی پذیر اتحاد نفس و عقل فکار درست در میاد، اما پذیرفتن اون مصول
افلاطونی الان بحث در نیست که مصول داریم یا نداریم، ارباب انواع داریم یا نه، ایشون اتحاد ماهوی حساب نمی کنند. اشکال مرحوم علامه طباطبایی نسبت به مصول اینه که بر فرض ما ای رو ثابت بکنیم، این اون فردی که در اونجا هست آیا مفهوم است یا ماهیت، این ثابت نمی شود، اون اشکال اونه. الان بله قبول دارن که هر چیزی که در عالم طبیعت هست در مخزن مجرد وجود دارد، اما حالا اون با این یک مصداق یک ماهیت است یا نه، این معنایی که بر فرد خارجی به عنوان ماهیت صادق است، آیا این معنا بر اون موجود به عنوان ماهیت صادق است یا به عنوان مفهوم، این ثابت نمیشه.
آقا پس این مقدمه خراب میشه که ما ماهیت بیداریم که لابشرت از تجرد و تجسمه، که اون فرد عقلی بشه همین ماهیت.
نه، این ماهیتی که ما داریم، این ماهیت حیوان که ما تعقل میکنیم، بله این غیر از اون وجود خارجی است به عنوان رب و نو یا مصول. مصول اون وجود عقلی است، بنابراین اگر یه چیزی بر او صادق است ممکن است ماهیت او نباشد، مفهوم او باشد، اما این ماهیت ماهیت هست، نسبت به او میشه مفهوم.
حالا اون متحده یا این؟
وجود. بله.
خب همین بله. ستا رو که متحد کردیم حالا
یعنی این ماهیت مرسله با صورت عقلی با اون وجود اتحاد داره، اما برای او هم ماهیتن یا برای او مفهوم اینا ادعا نکردن، که بنابراین تا نقد مرحوم علامه وارد بشه که اون بحث مصول اینه که این حیوانی که اینجا موجود است، انسانی که اینجا موجود است، فرسی که اینجا موجود است، این ماهیت یه وجود مادی دارد که این حیوانی که تو چراگاه است، هی ماهیت یه موجود عقلی دارد به عنوان رب و نو، که این ماهیت علاوه زان واحد هم بر اون موجود مجرد صادق است هم بر این، و این موجود مجرد به اذن خدا تدبیر این امر مادی رو به عهده دارد. مرحوم علامه فرمان که بسیار از این مبادی رو میشه پذیرفت، که این معنایی که فرد مادی دارد این معنا بر اون موجود مجرد هم صادق است، اما از باب صدق ماهیت بر فرد یا صدق مفهوم بر مصداق این رو شما نمیتونید ثابت بکنید، و این با هیچ کدوم از این بحث ها هماهنگ نیست. نه، این ماهیت هست اما برای او ماهیت نیست، این موجود ماهیت است برای این. نه، الان خود معنا مثلا حیوان، این خود حیوان که امر ذاتی است، یا فصل مثلا نسبت به انسان طبق معروف که امر ذاتی باشد، نسبت به جنس میشه امر ذات عرضی. مفهوم بودن و ماهیت بودن ممکن است که بر نظیر ذاتی و عرضی بودن این چنین باشد، نه نظیر جنس و فصل، نظیر جوهر و عرض. خب میفرمان به این که معنای قبول فعل اینه و قوله فالعقل للشیء الذی هو عقل له هو الاشیاء كلها بالقوه فاذا صار بالفعل صار خاصا و اخیرا، اخیر در برابر اول، بالفعل. الان ما باید این بالقوه بالفعل رو معنا کنیم. اعلم ان المراد بالقوه یک و الفعل دو، این قوه فعلی که اینجاست ها هنا غیر المعنی المشهور قوه فعلی که در بحث حرکت و زبان و ماده است که اون استعداد رو میگن مثلا قوه، به کمال رسیده رو میگن فعلیت. فعل المراد ها هنا بالقوه کون الوجود الواحده مشتملن به وحدتهی علا ماهیات و معان کثیرت که قد توجدو فی موتن آخر به وجودات متعددت کثیرتن، که در اون تقریر خارج به این ملکه اجتهاد مثال زده شد. ملکه اجتهاد یک ملکه نفسانی مجرد خارجی است، منتها جاش نفس است. این ملکه اجتهاد وقتی ظهور می کند فروعات فراوانی را نشون می دهد. اون قوه اجتهاد که قوه استنباط است، اون ملک اجتهاد همه این علوم را داراست، همه این فتاوا را داراست، که این فتاوا و این مسائل و این احکام در جای دیگر به وجودات متعدده یافت شدند، اما همه این علوم مثلا جواهری در ملک اجتهاد صاحب جواهری جمع است، یه ملک است، یه وجود نوری است. این وجود واحد نوری که بهش میگن قوه اجتهاد، قوه استنباط، مجمع جمیع وجودات است، اما نه انبار. مصدر همه این هاست که به نفع بساطت کمالات رو داراست. این منظور قوه، منظور از قوه این است. فإن المراد ها هنا بالقوه کون الوجود الواحد مشتملن به وحدتهی علا ماهیات و معان کثیرت که قد توجدو فی موتن آخر به وجودات متعددت کثیره. حالا فرض کنید مثال حسی بزنن، درجه 100 که آب می جوشه، اگر ما 10 تا آب داشتیم یا 20 تا آب داشتیم، هر کدام 5 درجه، 6 درجه، 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه حرارت های گرون داشتن، همه این حرارت های پراکنده در این میاه در اونجا یک جا جمع است. البته این مثال حسی است، خیلی با اون مطلب ما نزدیک نیست، اما ملکه اجتهاد یه مقداری مثال نزدیک تر است. کس سواد شدید اذا قیل انها سوادات و ضعیفتو بلغوه، اگر ما گفتیم سواد شدید، سواد 100 درجه بلغوه سوادات ضعیف را دارد، قوه یعنی استعداد، یعنی مخزن همه اونهاست، یعنی مجمع اونهاست. لیس المراد انه یمکن ان ینقسم الیها او یستعد لان یقبل تلک الامور و ینفعل عنها. ما مثلا میگیم این یه خط بلغوه دو تا نیم خط است، یعنی قابل انقسام، یا این بذر بالقوه اون خوشه است، یعنی میتواند صورت خوشه ای را بپذیرد، از اون منفعل بشود. نه به معنای انقسام است، کما در خط که میگیم قوه تقسیم درش است، نه به معنی انفعال است که میگیم این حبه قوه خوشی شدن را داراست، نه اون است نه این. لیسل مراد انه یمکن و ان ینقسم این سواد قوی به سوادات ضعیفه، یا یستعد سواد قوی لن یقبل تلک الامور و ینفعل از اون سوادات ضعیفه، بل هناکه وجود صرف بلا عدم قوه است، وجود صرف است، استعداد در کار نیست، فقدان در کار نیست، به فعلیت محض بلا قوه در قبال فعلیت، با اینکه قوه است مثل ملکه اجتهاد که حالا این شخص مجتهد مطلق شد، این قوه است اما هیچ قوه درش نیست، هیچ قوه درش نیست، یعنی اون طلبه تازه وارد که مستعد است استعداد و قوه ملکه اجتهاد رو دارد، از این قوه او منزه است، این قوه چون نقصه دیگه. خب پس منظور از قوه این شد، منظور از فعل در برابر قوه نیست، فعل یعنی ایجاد یعنی اظهار. و کذا المراد بالفعل ها هنا لیس ما یقابل القوه بالمعنى المسحوب للعدم. ما یه قوه و فعل داشتیم در مسئله زمان که قوه مسحوب زمان بود، در صحابت عدم بود، در صحابت عدم، اون فعل در مقابل این قوه است که مسحوب عدم است. اینجا فعل معنی اظهار و ایجاد است، بل المراد از فعل در اینجا الایجاد لشیء الجسمانی المتخصص به صفت ارتباط مادیه، اونم نه مطلق اظهار نه مطلق ایجاد، بل فعل فعلا یعنی اظهار دیگه، کار کرد دیگه، قوه یعنی قوی دیگه، چون در تو اشاره تو شفا مرحوم شیخ این قوه رو معنا کرده، تو بحث قوه و فعل هم قوه چند تا معنا داشت، قویون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین و ان القوه الله شدید القوا علمه شدید القوا، اینجوری است. بعد در قیامت روشن میشود که ان القوه لله جميعا، یعنی اگر یه وقتی میگن ایدو مستت ایدو الله مستت من قوه، یا یحیی خذ الکتاب قوه، اینا همه مظاهر آن است، برای اونها در قیامت روشن میشود که ان القوه لله جميعا. خب به باقی الفاظی واضحتون لا تحتاج الى شرح بعد ما تقدم من الاصول المذکوره، این سه اصلی که اینجا ذکر شده است برای حل عبارت‌های اصول جا کافی است، البته از اصول دیگر باید کمک گرفت. برگردیم به تعلیقه حکیم سبزواری، چون 5-6 تا تعلیقه دارم از صفحه 335 مراجعه فرمایید. چون اون نسخه ها و اون ها ترجمان همین این جناب همسی بود، بعد اسحاق کندیخ، خیلی ها به زبان آشنا بودن، شیخ نرستاد مرحوم و آقای فاضل تونی رضوان الله تعالی، ایشون تو درس می‌فرمودن به این که ما این حرف را به جناب فروغی گفتیم، آقای فروغ مرحوم فروغی پیش ایشون همین که سیر حکمت در اروپا نوشتن، پیش ایشون این طبیعیات شفا رو میخوندن، بعد هم طبیعیات شفا رو ترجمه کردن و نام مرحوم فاضل هم بردن، منتها تعدب هم کردن که بالاخره ما از ایشون فراگیر. دیگران که حرفهای جناب فروغی رو در اون ترجمه طبیعیات شفا دیدن، گله کردن که چرا این مطلب را جناب فروغی که از استادشون یاد گرفتن در کتاب ننوشتن که استاد مایی رو بود. اون مطلب این است، مرحوم فاضل تو درس می‌فرمودن که از فرمایشات مرحوم بو علی برمی آید که ایشون بیش از دو زبان نمی‌دونست، یکی فارسی یکی عربی، یه حدسی بود ایشون داشت. خب برای اینکه در قالب کتاب منطقیشون وقتی از رابطه موضوع محمول سخن به میون میاد بزن اشارات، میگد هوه در عربی و است در فارسی و در لغات دیگر ممکنه یه چیز دیگه باشه، خب اگه کسی از زبان دیگر با خبر باشد میگد که مثلا فلان. مرحوم فاضل از اینکه مرحوم شیخ فقط به همین دو مثال زد بعد دیگر رو به اجمال ارجاع داد، که از اینجا معلوم میشود که ایشون غیر از فارسی و عربی به زبان دیگر آشنا نبودن، یعنی به متون لاتینی و اینها دسترسی نداشتن، آشنا نبودن. این یه مطلب. به این در طبیعیات شفا آمده، اون آیون که هم دوره و هم شغل و هم دانشگاهی فروغی بودن اشکال کردن که شما این حرف که مال فاضل است چرا نگفتی مال فاضل است، و اینجا خودت تو کتاب نوشتی، مهم آن است که این حرف استنباط مال خود شماست. مطلب دیگر این که بین راهی که جناب بو علی با ارسطو دارد با جناب ابن رشد خیلی فرق است. او از ترجمه های دیگری که مغرب زمین با قسمت اسپانیای فعلی و اندلس سابق رابطه داشت، اونا معنوستر بودن، یعنی حرف های حکمای یونان به وسیله ترجمان های دیگر به ابن رشد رسیده، به وسیله ترجمان دیگر مرحوم بو علی. بین ابن رشد و بو علی هم در تفسیر مسائل من شکمت من شاه هم اختلاف هست. این هم بیمند تحقیق که آیا این مطلب ما خب تقریبا سی قرن فاصله است دیگه، اینجور بررسی بکنن به این که مثلا حالا این مال افلاطون بود، ترجمه ها درست بود، این کتاب مال او هست یا نه. برخی از شاگردان افلاطون ارسطویی مثلا تفکر مشاین داشت، تفکر اشراقی داشتن، به اون سقف بود یا نه. خود ارسطو بالاخره شاگرد افلاطون. کسانی پیدا شدن نظیر اینکه مرحوم سید متعلهین شاگرد مرحوم میرداماد بود، مرحوم میرداماد مائل به اسارت ماهیت بود، و برخی از شاگردان مرحوم سید متعلهین مثل مرحوم فیض الهی جان مائل به اسارت ماهیت است که حرف استاد خودش میخواد بگیره. این تحولات هست، لذا اینها رو دست به هم داد و این کتاب نو افلاطونی ها و که مال تفکر اشراقیین است به نام ارسطو اسناد داده. خیلی هم روشن نیست که حالا ارسطو این تفکرات نداشت و اینها، اینکه ترجمه شفاف دست نداد. ما منطق ارسطو رو پیش مرحومای دانش هم مقدار میخوندیم، مرحوم دانش بشون ایشون قبلا در حوزه علمی قوم بوده، بالاخره این چیز رو خوند و تهران هم زحمت کشید و زباندان قوی هم بود. این منطق ارسطو که چاپ شد در مصر عربی، خب بعضی از جا این عربیش با سبک عربی های معمولی نیست، بعضی از جا مثلا مورد نقد بود، اشکال بود، سوال بود، مبهم بود. ایشون مثلا گاهی پیشنهاد داده میشد مثلا شاید عبارت اینجور باشه منظور ایشون باشه، ایشون به اون متن لاتین مراجعه میکرد، میگفت این است، نه این طوری که در مصر مثل ترجمه از چیز چاپ شده. غرض آن است که دسترسی نداشتن به اون متون اصلی فلسفه یونان این پیامدها رو داد. حالا تا اون اندازه که مثلا این براهین عقلی همراه هست ما بخونیم. صفحه 300 و این چند مطلب است که این نقشه کلیدی داره توی این مسئله. صفحه 335 یه تعلیقی دارد که این تعلیق از فرمایشات مرحوم صد متعلین استفاده میشه و مرحوم حکیم سبزواری این فرمایش اینجا گفته تا همون استبعاد و استحاله اینا برطرف میشه. خود این تعلیقه خیلی مهم نیست، اون پیامی که ما از این تعلیقه میخوام در بیاریم اون برای ما مهم بود. تعلیقه صفحه 335 مال حکیم سبزواری اینه که عقل فعال دو تا وجود داره، یه وجودی فی نفسه داره، یه وجودی برای ما داره. این که گفته شد انسان چیزی که تعقل میکند با عقل فعال متحد میشه، با اون وجود رابطیش متحد میشه نه با وجود نفسیش، قهرن هر دو اشکال برطرف میشه، اشکال تجزیه یا هر سه اشکال برطرف میشه. اشکال تجزیه برطرف میشه، یک اشکال این که ما وقتی یه چیزی رو که تعقل کردیم باید همه چیز رو بفهمیم برطرف میشه، دو اشکال اتحاد نفوس هم برطرف میشه، برای اینکه اگر هر کس هر چیزی میفهمه با عقل فعال متحد شد، زید که یک مطلبی رو فهمید با عقل فعال متحد شد، عمر که یک مطلبی دیگر رو فهمید با عقل فعال متحد شد، المتحد و المتحد امتحد و زید عمر با دیگه بشن، این نفوس این ها مزدگید. سه تا اشکال رسمی بود که اینجا ذکر شد. ایشون فهموند عقل فعال یه وجودی داره فی نفسه که ما با او کاری داریم، دسترسی هم نداریم. یه وجودی را لنا که تجلی او و ظهور او و رابطی از او وجود رابطی را اتر میکنن. محور بحث در مسئله اتحاد با عقل فعال این وجود رابطی است، این وجود نعتی است، این تجلی است، این تعین است، نه وجود نفسی. این تعلیقی است که در خلال بحث ما احیانا اشاره شده، تعلیق خوبی است، اما کاری که ما ازش داریم اینه که نه، این ذاتن لنفسه هست، تعیناً لغیره هست، تعییناتش و تجلیاتش داره. خب این کار در باره یه
بحث فی نفسی و لنفسه
هست، نه این عبارت مرحوم آخوند است، چون بعد این خوب کاملاً تبیین میکنه مرحوم آخوند که عقل فعال در بحث اتحاد و معقول از دو منظر باید ملحوظ بشه، یکی لهو وجود فی نفسه، یکی لهو وجود لانفسه.
منظورم با اون تعریفات دوگانه فی نفسه،
فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، فی نفسه، هم لنفسه باشه هم لغیره، اینجور نیست. خب دو چیزه، بله با تعینات متحد میشیم، بنابراین نه اشکال تجزیه پیش میاد، نه اشکال اطلاع بر کل پیش میاد، نه اشکال اتحاد نفوس. بله دیگه، این با خود عقل فعال متحد شدیم، منتها حالا باید مواظب باشیم که حمله اولی ذاتی یک، حمله شایع سنایی دو، اینا رو بذاریم کنار، در این فاز و فضا یا با حمل حقیقت و رقیقت بیاندیشین یا با حمل ظاهر و مظهر. این که چند بار گفته شد منطق ارسطو، منطق مشائین نمیتونه این بار رو بکشه، تا برای این که انسان که منطق مشائین ارسطوی معنوس هست، یعنی منطق رائج، وقتی سخن از حمل شد یا حمل اولی به ذهنش میاد یا حمل شایی. اما وقتی تو فضای عرفان و بحث‌های اتحاد عاقل و معقول اینا شد، این دوتا حمل کاربرد ندارن، مثل ترازوهای سیب زمینی پیازه، اما شما بخوایی یک باسکولی، بخوایی یک سلسله جوال البرز بسنجی، با این باسکولا نمیشه سنجی، یه ترازو دیگه میخواد. برای اون بحث‌های فراتبیعی گرچه منطق آلت و میزانیتون، اما این ترازو برای اون بار نیست، این ترازو پارسنگش یا حمل اولیست یا حمل شایی. اما یه حملی که حمل حقیقت و رقیقت باشد، بالاتر از او حمل ظاهر و مظهر باشد، اصلا اینا منطق نوشتن برای حکمت خودشون. این منطق مشا به درد کلام معتزله و اشاعره و امثال زارت میخوره، به درد محدث و فقیه و اصولی میخوره، به درد حکیم مشا میخوره، تا حدودی به درد حکمت مطالعه میخوره، تا حدودی به درد حکمت اشراق میخوره، اما در بخشای پایانی حکمت اشراق و حکمت مطالعه تا برسیم به فضای عرفان دیگه کاربرد نداره، و اینکه همش انسان حل میکند، نه حمل اولیست نه حمل شایی. هوه حالا بعد معلوم میشه که انا من احوا و من احوا انا چجور میشه بدون هیچ محضور.
قبل از این اتحاد ما تعیین داشته باشیم، بعد این با او یکی بشیم. در واقع با خود عالم شدن این و تحقق علم در این فرد این تعیین مقدمه.
بله، در این جهت، از این جهت که این نفس است و از یه طرفی به تاریخ و زمان و امثال ذلک بنده است، اینه وقتی قبل از ما لیل و نهاری بوده است، ایده‌ای بودن، درک می‌کردن، تعیات داشتن، فرشتگانی هستن که اونها رو درک می‌کنن. ما با این تعیونی که هر کسی درک بکنه با متحد بشه متحد می‌شیم. خب این معنا درباره عقل فعال که موجود مجرد است، ممکن است که برخی ها، حالا ما نتوانیم مثلا با وجود فی نفسه عقل فعال مرتبط بشیم، حتما با وجود رابطی و تجلی و مرتبطیم، اما فرشتگان فراوانن، عقول فراوانن. اونجا خود برای حکیم سبزواری هم قبول کرده که در مبین مفارقات حجابی نیست، گرچه احیانا اونجا هم حجاب نوری فرض داره. خب حالا ممکن است بعضی ها خود این تعینات، خود تعینات درک میکنن متعین را یا درک نمیکنن. این تعینات با چی متحدن؟ با خود متعین متحدن دیگه. چطور تعین با متعین متحد است و همه چیز نمیدونه؟ ماها با تعین متحدیم. این تعینات یک ملکه وجودی است، سبقه وجودی است، متعین خودش درک میکنه دیگه. برای عقل فعال و موجودات دیگر این بحثی که عرض میشه قابل درک هست، استعبادی هم نداره، قابل درک هست. اما وقتی بالاتر میریم واقع میبینیم که هیچ راهی نداریم جز سکوت، یعنی در باره ذات اقدس اله. در باره بیان و زارش این است که در باره خدای سبحان تعبیرات فراوانی همه ما داشتیم، علم داریم، از این وعدم داریم، چارم غیر از این نداریم که میگیم هر کسی به اندازه خودش خدا رو درک میکنه، به همون اندازه میشناسه، به همون اندازه عبادت میکنه، به همون اندازه به اون نزدیک میشه، به همون اندازه معاد داره ماند. خب این یه بخش معرفت معقول مقبولیست برای ماها، ولی یه قدر جلوتر میریم میبینیم که این جواب نمیده که ما خدا رو به اندازه خودمون درک میکنیم. یعنی اون شعر معروف، مثل معروف که آب دریا رو اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی که کشید هم به قدر تشنگی با چشید، این یه مثال خوبیش، اما برای ممثل خودش، نه برای این ممثل. مثلا ما یه اقیانوسی داریم نامتناهی، خب حالا ما اگر نمیتوانیم آب او رو اکتناه بکنیم، اکتناهش مال است، به اندازه خودمون در میچشیم دیگه اقیانوس. ولی اگه یه اقیانوسی داشتیم که ساحلش عین وسطش بود، وسطش عین عمقش بود، هیچ فرقی بین بالا و پایین نبود، هیچ فرقی بین کرانه ها و کرانه ها نبود، هیچ فرقی بین عمق و سطح نبود، چنین در اقیانوسی یا همه یا هیچ دیگه، به قدر تشنگی با چشید. یعنی چی؟ اقیانوس چون واقعا موجودیست مرکب تجزیه پذیر، میشود گفت آقا ما دسترسی به عمق نداریم، اما با لبش تماس میگیریم، به قدر تشنگی از لبش میچشیم، چون حقیقتا بین لبه اقیانوس، اگر نامتناهی باشه که لبه و اینها نداره، حالا ما اقیانوس محدودی فرض بکنیم، چون اگر نامتناهی باشد لب و سطح و اینها نداره. سطح یعنی وقتی که حجم تمام میشه، اگه چیزی تمام نشده باشه سطح نداره، اصلا شکل هندسی هم نداره، یعنی شکل هندسی بالاخره یا کره است یا استوانه است، شکل سطوح سطح باید یا سطوحی است که محیط به حجم است، جرم است. اگه چیزی نامتناهی باشه شکل هندسی نداره، بالقول المطلق هیچ شکل نداره. خب حالا ما فرض بکنیم یه اقیانوسی است محدود، این اقیانوس محدود چون لبش، ساحرش غیر از اون سطح اوست و هر دو غیر از عمقشن، اگر ما دسترسی به عمق نداریم یا دسترسی به وسط نداریم، دسترسی به لبش داریم، به قدر تشنگی میشه چشم. حالا اگه یه اقیانوسی داشتیم ولو متناهی ولی بسیط محض بود، یعنی لبش عین سطحش بود، لب و سد عین عمق بود، چنین اقیانوسی یا همه یا هیچ. اگر عمقش، دسترسی به عمقش مستحیل است، دسترسی به لبش هم مستحیله، چون لبش عین عمق اون، فضلاً از این که این اقیانوس نامتناهی باشه. درباره ذات اقتصیدا اینه، این بسیط حقیقه اینجوری اینه که برای حکم صدر متعلیم فهمد که لم اره علا وجه الارض من له علم مزاله، که بسیط حقیقه رو کمتر که درک مهنه اینه. قالب ما هم الان حرفمون همینه که هر کسی خدا رو به اندازه خودش میشناسه، اما او اندازه نداره. یک مقداری از خدا رو ما میشناسیم یا همش بیرون دروازه اون، چون عمقش یعنی هو الاخرش عین هو الظاهر است، هو الاولش عین هو الاخر است. اگر ما به هو الباطن دسترسی نداریم، به هو الباطن دسترسی نداریم، مستحیله، مگر اینکه مرکب اندیش باشه. این چنین موجودی نزاست در استاد امام رضوان الله علیه، چه تو مصباح، چه تو تعلیقه، چه تو مصباح الهدایه، چه تو تعلیقهشون بر مصباح و حدود، اونجا فرمان این نه معبود کسیست، نه معروف کسیست، نه مقصود کسیست، مدر انبیاء ولا اولیا، هیچ کسی بود است. خب بله، تعیین شناسی داری، اسما شناسی داری، و علم آدم الاسما، الله رو میشناسیم، خالق رو میشناسیم، رازق رو میشناسیم، حی رو میشناسیم، قدیر رو میشناسیم، همین رو تعینات. اون هویت محض رو کسی بود دسترسی نداره. شما فرض کن بله، این اونجا دیگه سخن از این که گاهی انسان به جای میرسه که سوالش بی جواب میشه، شاید همین جاها باشه. خب بنابراین این یه واحد بسیط محضی است که نورش که غیر متناهی است، این میشه وجه الله، این دسترسی به اون است. عین ما تولو وجه الله، الله وجه اون هویت است. ما با الله، با الرحمن، با الرحیم، با حی، با قیوم، با همه اینها، حتی کلمه ذات یعنی زال و الف و تا، این تعیونی از اون تعیونات. تا اسم است و لفظ است و مفهوم است و شهود هست، تعیونه. اونجا لا یدرک و بعد الهمم و لا ینال و غوصل بدن، نه عارف دسترسی داره نه حکیم دسترسی داره، چون بخواهد به اندازه خودش بشناسه باید کل رو بشناسه، او اندازه نداره. اما این عقل فعال اینها قابل چیز هست، اینها یه بسیطی هست که تعینات عربان، برای اینکه اینها ماهیتی دارن، وجودی دارن، بالاخره اینکه عدای محض نیستن، ولو یکی اصیل است دیگری غیر اصیل، اما بالاخره چیزی دیگه، ولو به طبع یه امکانی دارن، یه وجوبی دارن، یک محدودیتی دارن، این محدودیت مرز وجود را از مرز عدم جدا کرده، حداقل 6 جهت درش هست. ممکن انسان با این تعینات رابطه داشته باشد، اینجاها ممکن است هم به قدر تشنگی با چشید را انسان بگه، و یه دربار ذات اقدس اله هیچ راه نداره.
از کجا میگیم
بله؟ این ذاتن نشون میده، این ذاتن نشون میده، هیچ اسم بودن برای او، اسم بودن برای او کسی قرار نداده که این ما حال در فارسی بگیم و عربی بگیم که این اسم اوست، این همشون فلششون به اون سمت است. مثل که شما حالا فرض کنید این شمس را نامتناهی فرض کنید، این نورش الان فرض کنید چند میلیون درجه حرارت دارد، اون رو ضرب در بی‌نهایت بکنید، نورش اینجوریه دیگه. ما هر سمت بریم با وجه او رو بروی دستیزی به کنه شمس نده، به ظاهر شمس نده. اگر بگیم ظاهر یعنی همین تجلیات که ظاهر بود، وگرنه محدود ذات کسی بره یه قدره بخواد بشنسه این یه قدر نداره. مطلب دیگر در این که صرف هست. بله؟ برای ما نخیر، ما اصلا معرفت او هم یعنی همین مقدار. ما الان شمس را یقین داریم در حالی که اگر شمس نمیبینیم ما دسترسی به شمس نداریم. اینی که همه اینها با پیشرفت های علمی به این فکرن که بالاتر از شمس رو تسخیر بکنن، رفتن تو مریخ، اما هرگز این حواس نکردن که به طرف شمس برن، بلکه راه نزدیک شده ممکن نیست. قبل از شمس یعنی قمر و عطارد و زهره رو ارزیابی کردن، بعد اون ستاره که نزدیک شمس است اونم میترسن، بعد از شمس که مریخ اینهاست دسترسی کردن، یا مسافر بردن یا ابزار دیگه، تو خود شمس دسترسی ندارن. اینه که ایشون به صراحت تو اون مثال هدایی میکرد که لا معبود ولا مقصود ولا معروف لأحد من الانبیاء و الاولیاء. البته اصلش به همون فصوص است که و اما ذات الهیه فقط حالت الانبیاء و الاولیاء فیها، اصلش مال اوناست که این به هیچ وجه در نمیاد. این مالی بسیط الحقیقه است، خاصه. بله، فنا هم وقتی که این شخص فانی شد، وقتی فانی شد یعنی منش که نه نابود شد، منشی خود رو ندید، خود رو ندید در فضای لایتناهای وجه الله، باید وجه الله رو ببینه. بالاخره این شیئی که فانی شد، بله این شیئی که فانی شد یعنی نابودی که نیست که، یعنی خودش نمیبینه چون نابودی که نقص است. بله منتها تعین داره، منتها ملحوظ نیست. خب این شی وقتی هر جا میره اندازه میگیره، یه پارامتر دست خودشه، به اندازه خودش بخواد بفهمه، چیزی فهمیدی میشود که اندازه پذیر باشه. این تعیینه بله دیگه، وجه خدا الا ماشاءالله، این اسماء حسنای الهی، این هزار و یک تعیین رو ما تو جوشن کبیر داری و ها کذا و ها کذا، یعنی یا باقی یا فکذا یا بله نامتناهی، هر کدوم از اینا زیر مجموعه داره دیگه. یه موجودی که پارامتر دستش هست، این شناسنامش معلومه، این به سراغ شناخت چیزی می رود که پارامتر پذیر باشه. این یه مقدم. بسیط الحقیقه پارامتر پذیر نیست بالقول المطلق، پس ای به اونجا راه نداره. اون بسیط الحقیقه یا همه یا هیچ، به قدر تشنگی باید چشید، اون مال بسیط الحقیقه نیست. حکم همین حکم عدم تناهی دیگه، اما ولیس به شیء من هم حکم اوست دیگه. تعیون از بین میره، یعنی چی میشه؟ نه الان فرض کنی یه قطره که وارد دریا شد، یه قطره که وارد دریا شد، در حقیقت اون قطره موجود هست، تعیون نداره، یعنی ما نمیدونیم. بالاخره این در بله این دریا فرض کنید یه قطره ای وارد دریا شد، اگر وجود هست از شی مال مشخص در میاد. اونجا لازم قطره بسیار خوب بسیار نه این تهدید به لحاظ ماست، اگر وجود دارد با تعییر مونده تعییرش مشهود نیست، معلوم نیست. حالا این ذرات پراکنده هر کدام در هر گوشه عالم که باشن، فرض کنید یه موجود یه میلیمتری رو انسان به میلیاردها ذره ریز پراکنده کنه، بعضی تو آسمان بعضی تو زمین، اما این کسی که یعلم غیب السماوات والارض که دوشه، الان این میدونه که در فلان مقطع با اون ممزوع شده است، نیمش فلانه نیمش فلانه.
وقتی که موجود به این ثابت خود میرسه، بعد باز نسبت به این ثابت خود هم تعیانی داره.
بله خب اگر
این اون میشه،
به عین اون میشه، یعنی به وجود رابطی اون متحد میشه،
یعنی باز یک چیز در برابر عین انسان.
بله اگر متحد است اینه، اما اگه وحدت باشه که بحث از بحث بیرون،
به وحدت میشه
متحد میشه دیگه. نادیدم. خب حالا این بار اون بخش یه مسئله صرف الوجود میمونه که الان طول کشید که ما واقعا اگر صرف شیء رو درک بکنیم، تعینات و تعددات رأسم رخ بر بیانده. این شهر به فرد شب باشه. الحمدلله.